به نام خدا، نوار شماره 1، کتاب سفری همراه با شادی و عشق، اتوبوس شماره 9 به مقصد بهشت، نویسنده لئو بوسکالیا، مترجم ناهید ایران نژاد، نشر دایره، چاپ پنجم، بهار 1380، ضبط شده در استدیوی مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور، رودکی، تهران، به تاریخ آذر ماه 1384. گوینده زهرا گوهری، صدا بردار علیرضا سیف اللهی، تکثیر کننده زیبا مرادی، با تصحیح حمیدرضا حیدری. فهرست مطالب پیش گفتار، صفحه 11. فصل 1، شور و شوق عشق ورزیدن، صفحه 17. فصل 2، شور و شوق و سرور، صفحه 39. فصل 3، شور و شوق برای حفظ حرمت نفس، صفحه 61. فصل 4، شور و شوق به قضا، صفحه 79. فصل 5، شور و شوق برای حفظ ارزش و شأن خود، صفحه 101. فصل 6، اشتیاق به گیاهان و حیوانات، صفحه 117. فصل 7، اشتیاق به تغییر یافتن، صفحه 129. فصل 8، اشتیاق برای غلبه بر ناکامی، صفحه 145. فصل 9، اشتیاق برای بخشیدن، صفحه 163. فصل 10، اشتیاق به رشد و پذیرش، صفحه 181. فصل 11، اشتیاق برای زندگی کردن، صفحه 207. فصل 12، اشتیاق برای یادگیری، صفحه 231. فصل 13، اشتیاق برای بهتر ساختن دنیا، صفحه 249. فصل 14، اشتیاق برای ارتباط برقرار کردن، صفحه 271. فصل 15، اشتیاق برای همدردی کردن، صفحه 301. این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا دست دهد وقت خوش آنجاست بهشت. از درون سیاه توست جهان چون دوزخ، دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت. دارد از خلد تو را بی بصری ها محجوب، ورنه در چشم و دل پاک مهیاست بهشت. عمر زاهد به سر آمد به تمنای بهشت، نشد آگاه که در ترک تمناست بهشت. صایب از روی بهشتی صفتان چشم مپوش، که در این آینه بی پرده هویداست بهشت. لئو بوسکالیا با دلسوزی و محبت و اغلب به گونه ای طنزآمیز نشان می دهد که بهشت زمینی آنقدرها هم مقصد دور و غیر ممکنی نیست، چه بسا می تواند سفری دوست داشتنی در مکان و زمان موجود نیز باشد. راه حل در این است که بدانیم زندگی برای کسانی که چیزهای زیادی را با شور و شوق دوست می دارند چنان بهشت می نماید. بیشتر افراد خوشبخت و آسوده کسانی هستند که از زندگی، عشق ورزیدن، مردم، غذا، موزیک و هنر لذت می‌برند و حتی گرفتاری‌های نظیر فقر، پیری و مرگ را نیز با اشتیاق می‌پذیرند. لئو هشدارمان می‌دهد که زندگی کوتاه است، که هر یک از ما مسئول بهشت خیشتنیم و لحظه شروع حرکت اکنون است. صفحه 11، پیش گفتار. به همراه ناشرم در ملبورن استرالیا به تهیه کتاب جدیدی سرگرم بودم. این گونه سفرها معمولاً بسیار پرمشغله است و این یکی نیز مستثنا نبود. بنابراین به محض اینکه فرصتی دست داد، موافقت کردیم آن روز را دور از هتل، کتابخانه، استدیوی تلویزیون و رادیو بیرون از شهر بگذرانیم. روز گرم و آسمان صاف برای قدم زدن در یکی از حومه‌های ملبورن مناسب به نظر می‌آمد. مقصدمان باغ وحش شهر بود. سر راه به امید حصول اطمینان از درست بودن مسیر در ایستگاه اتوبوسی توقف کردیم. برنامه ساعت ورود و خروج اتوبوس‌ها بر روی تابلوی بر بالای تیر بلندی نصب شده بود. ناگهان با دیدن عنوانی بدین مضمون اتوبوس شماره 9 به مقصد بهشت تکان خوردیم. چه عنوان قشنگی بود، اتوبوس شماره 9 به مقصد بهشت. اندیشیدیم که اگر حقیقتاً امکان داشت سوار اتوبوسی شد که مقصدش بهشت باشد چقدر خوب بود. متحیر بودیم که چگونه سفری میتوانست باشد و آیا به واقع پس از رسیدن به آنجا با همان بهشتی که در ذهنمان متصور است مواجه میشدیم؟ دانته در نوشته مشهور خود کمدی الهی بهشت را چنان گل سرخی تصویر می کند، استعاره‌ای برای پاکترین نوع عشق. از سوی دیگر مارک توین در کتاب زندگی بر روی میسیسیپی بهشتی هرچه بیشتر زمینی خلق کرد و جورج لوئیس بورژه نویسنده آرژانتینی همیشه بهشت را نوعی کتابخانه می پنداشت. مطمئنم که رؤیای ما نیز درباره بهشت کمتر از شعرا، فیلسوفان و هنرمندان جنبه خیالی ندارد. بهشت برای عده‌ای رؤیایی از مراتع سرسبز و آبهای پاکیزه است که انعکاس آسمان رنگارنگ در آن پیداست. گروهی دیگر طلوع نارنجی رنگ آسمان دیار خود را بهشت می‌پندارند و تصور بعضی از ما نیز آن است که بهشت سرزمینی خالی از نگرانی، فشار و همراه با آواز دست جمعی فرشتگان است. افزون بر این برخی دیگر آرزوی سکوتی آرامش بخش و صلح‌آمیز دارند. مسلم است که اگر قرار بود بهشتی زمینی وجود داشته باشد، هر کس آن را به شکل خاصی می آفرید. یقیناً سفر آسانی نیست، مقصدی نامعلوم. اتوبوس شماره 9 این محدوده کشف نشده مقصدی عادی ندارد. آیا شگفت انگیز و جاذب نیست که ما حتی در مورد بهشت نیز یکسان نمی اندیشیم؟ البته ما اتوبوس شماره 9 را سوار نشدیم و از این بابت خوشحالیم، زیرا پیداست که بهشت را بایستی تنها در اذهان عالی و نامحدود خودمان که نتیجه تجربه منحصر به فردمان است بیابیم، تجربه رشد و تغییری دائمی. به نظر من اگر قرار باشد به آن عمومیتی بدهیم، باید بگوییم که زندگی برای کسانی که غذا، گلها، موسیقی، رقص، کتاب، هنر، خاطرات، شاعری، خانواده، آموختن و فهرستی تمام نشدنی از این دست را با شوق و شور دوست می‌دارند بهشت است. لازم نیست بهشت را در آینده‌ای دور جستجو کنیم. هر اندازه چیزهای زیادی را با شور و اشتیاق دوست بداریم، به زندگی کردن در بهشتی که در همین لحظه در دسترس است نزدیک‌تر خواهیم شد. زندگی برای کسانی که چیزهای زیادی را با شور و اشتیاق دوست می‌دارند بهشت است. صفحه 17، فصل 1، شور و شوق عشق ورزیدن. شاید هنگام آن باشد که دوباره به شیوه‌ها و نیروی عشق نظر بیفکنیم. برای عده زیادی فقط تصور اینکه عشق ورزیدن واقعیتی ممکن است، زندگی را که بدون عشق بسیار خالی است، امید می‌بخشد. به این امر بیاندیشید که احترام متقابل، آرامش، خوبی، اطمینان و همزیستی صلح‌آمیز چه ضرری می‌تواند داشته باشد؟ تنها عشق قادر است که بدون گرفتن شأن و خیشتن طرف مقابل یگانگی بخشد. فقط عشق است که بر مردم و ملت‌ها سلطه حسادت‌آمیز ندارد. فقط عشق توان آن دارد که افراد بشر را فراتر از ایدئولوژی و نژاد قرار دهد. تنها عشق می‌تواند نیروهای بی‌پایان مورد نیاز را برای غلبه بر گرسنگی و ناامیدی فراهم سازد. یکدیگر را دوست بدارید. این جمله بیش از 2000 سال پیش گفته شده است. با وجود نیرویی که در این فرمان نهفته است، بسیاری از ما موفق شده ایم آن را نادیده بگیریم. همه حرفش را زده ایم، ولی تصور نمی کنیم کسی به جز مقدسان و دیوانگان واقعا به آن عمل کنند. ما در حقیقت به کسانی که عشق می ورزیم بدبین هستیم. آنان را چنان افرادی ساده لوح و کودن طرد می کنیم و یا به چشم افرادی متظاهر بدانان می نگریم و یقین داریم که هیچ کس بدون انگیزه بعدی و یا چشم داشتی نمی تواند کسی را دوست بدارد. به ارزش‌های عشق ورزیدن مانند مهربانی، تعهد، علاقه، سخاوت و اطمینان نسبت بیمزگی می‌دهیم و آنها را نادیده می‌گیریم. امروزه عبارت یکدیگر را دوست بدارید لحن ضروری تری به خود گرفته است. به عقیده من، ما یا باید یکدیگر را دوست بداریم و یا بمیریم. جامعه متمدن از عشق انتظار دیگری دارد. دنیای امروز می‌کوشد تا این نظریه را به اثبات برساند که جهان تنها به وسیله احترام عمیق به زندگی قادر است به هم نزدیک شود، نه از راه کشتار جمعی و یا مسابقات تسلیحاتی. هیچ کس نمی‌تواند منکر این امر باشد که ما به نقطه بحرانی تاریخ خود رسیده‌ایم. در حقیقت هر روز بر تعداد طرفداران جبر که معتقدند راه برگشتی برای ما وجود ندارد افزوده می شود. متاسفانه مطلبی روشن است و آن اینکه روش‌های مرسوم صلح و تفاهم جهانی با شکست روبرو شده است. هرچه بیشتر به اطراف خود بنگریم بیشتر متوجه نفرت، خشونت، تعصب و بی‌توجهی نسبت به زندگی بشر می‌شویم. اخبار را می‌شنویم. ستون مخصوص آمار کشته شدگان جنگ، قحطی، قربانی شدن و تجاوز به کودکان را که بدون توجه به حقوق و شأن انسانی انجام می‌شود، می‌خوانیم و از کنار همه اینها با احساسی شبیه خواندن گزارش‌های مربوط به مسابقات فوتبال می‌گذریم. ما داریم نسبت به ضایع شدن همه نیروی نهفته انسان بی‌اعتنا می‌شویم و با این همه همچنان عشق را به عنوان راه چاره‌ای واقعی انکار می‌کنیم. هنگام سفر به شوروی در اودسا مردی به من گفت: چرا می‌خواهی ما را بکشی؟ من هنوز تکانی را که از شنیدن این جمله به من دست داد به خاطر دارم. کوشیدم به او بفهمانم که خیال کشتن هیچ کس را ندارم، که زندگی را دوست می‌دارم، نه مرگ را. در عقاید مقدس مذهبی ما دو نفر وجود داشتند که نه تنها به خاطر دنیا، بلکه به خاطر خودشان به عنوان دو فرد سعی داشتند بر علایق واقعی و انسانی خود تکیه کنند. به وسیله ارتباط سحرآمیز محبت، انواع موفقیت ها حاصل می شد. همه چیزهایی که موجب جدایی می شد از یاد می بریم و خیلی زود با یکدیگر یگانه می شویم. در آن لحظه همه تضادها و نمادها از بین می رود و هر دو زندگی را انتخاب می کنیم. یقین دارم که عده زیادی این مطلب را ساده لوحانه و غیر واقعی می دانند و معتقدند دوست داشتن فقط در محدوده ی روابط خانوادگی امکان دارد بنابراین برای حل مشکلات بین المللی نمیتوان روی نیروی عشق حساب کرد. بارها به من گفته شده است که دوست داشتن همه این خطر را دارد که در نهایت هیچ کس را دوست نداشته باشی. هیچ چیز بالاتر از حقیقت نیست. عشق جهانی نه تنها امکان دارد، بلکه کاملترین نوع عشقی است که ما در مقام انسان توان پذیرش آن را داریم. اما دوست داشتن تنها زمانی عملی می شود که ما زمینه های کهنه ذهنی خود را که موجب بی‌اعتنایی می شوند رها سازیم. لازم است با سفسطه هایی از این دست که عشق خیالی بیهوده، رویایی، غیر عملی و ضد روشن فکری است مبارزه کنیم. بجاست عشق را به عنوان نیرومندترین قدرت جهانی برای یگانگی و نیکی در زندگی خود بپذیریم و بدانیم کسانی که در جستجوی عشق هستند آن را خواهند یافت. تنها پس از این مرحله است که پی می‌بریم عشق زمانی که کاملا شناخته شود توانایی آن را دارد که عوامل جدا کننده ما از یکدیگر را کنار بگذارد و این حقیقت را آشکار کند که دشمن ما نیز انسان است و دل دارد. در اینجاست که دوباره همه چیز میسر می گردد. افرادی وجود دارند که مطمئن هستند همیشه برای همه مشکلات بدون توجه به موضوع آن پاسخی دارند و آن هم نظریه خودشان است که آن را اصل مطلب می دانند. مرا متهم کرده اند که ذهنم زیر سلطه مبحث عشق است و می خواهم در تمام وضعیت‌های زندگی از آن استفاده کنم. از آنجایی که 30 سال است این کار را می کنم، اغلب مرا به اشتباه متخصص می دانند و انتظار دارند برای همه مشکلات مربوط به عشق راه حلی داشته باشم. اگر کسی خود را متخصص زندگی بداند، ما او را به استهزا طرد خواهیم کرد. زندگی ما را در بر گرفته است و راه دیگری در اطرافمان وجود ندارد. عشق نیز با تمام تجلیاتش ما را از هر سو احاطه می کند. چون این دریافته‌ام که عشق از ما می خواهد پیش از آن که بخواهیم فرادهندگان برجسته ای باشیم بایستی تجربه های من را قسمت کنیم. بنابراین هنگامی که به این امر اشاره دارم که ما هر روز دوست داشتن را بیشتر یاد می گیریم، معتقدم که اگر بدون توجه به پیام مهمی که در این کلام نهفته است تنها به کلمات آن بپردازیم، جز تکراری خسته کننده چیزی نخواهد بود. ایمان دارم که همه ما در جستجوی چیزی هستیم که بتواند هستی من را معنای بیشتری بخشد. می خواهیم از خود بدرآییم و با دیگران درآمیزیم. آرزو داریم دوست داران بهتر و انسانهای کاملتری شویم. بعضی اوقات نیز می توانیم از دیگران بیاموزیم. هدف من در مقام آموزگار آسان‌تر کردن رشد است که البته چه با سهیم شدن در عبارات پرمحتوای فیلسوفان قدیم و چه با گفتن این که ما تشنه دیدن آینده بهتری هستیم این هدف برآورده می شود. من ادامه کارم را نتیجه کار عشق می دانم. بنابراین باز هم از شما می خواهم که عشق را نیروی عظیمی به حساب آورید. نیروی نه صرفاً مجازی بل محرک و محسوس. در عشق نیروی نهفته است که با مصرف کردن از بین نمی رود. عشق ایمنی و توانی به ما می بخشد که در راه تغییر دادن و رشد خود و دیگران مبارزه و تلاش کنیم. در عشق همچنین نیروی آرامتری پنهان است که بیشتر ما از درک آن باز می مانیم. باب روت که به دلیل مهارتش در بازی بیسبال معروف شد، به هنگام سخن گفتن درباره افراد مشهوری که در زندگیش وجود داشتند، این نوع عشق نشناخته را آشکار ساخت. افراد مشهوری که او از آنان نام برد هرگز دست خطی را امضا نکرده، فقط نامشان را در دل چند آدم ساده نوشته بودند. اگر قرار باشد هر یک از ما بخواهیم دوباره زنده ترین و واضح ترین خاطرات خود را جمع آوری کنیم، حاضرم شرط ببندم که لحظات دوست داشتن کسانی که در آن لحظات حضور داشته اند جاودانه ترین نقش را خواهند داشت. تصور اکثر ما از عشق هنوز اثر جادویی آن است که موجب از دست رفتن اشتها و لرزیدن زانوها می شود و گاهی نیز فرد را بیهوش می کند و از پا در می آورد. چنانچه تعریف عشق را گسترش دهیم، پی می بریم که چیزهای بسیار باور نکردنی دیگری نیز امکان پذیر است. تلفن کردنی ناگهانی به یک آشنا و ذکر این که به یادش هستیم در طی روز به گوینده و شنونده شادی می بخشد. تعریفی ساده نیز همین اثر را دارد. ما حاضریم برای کسانی که به ما توجه و محبت می کنند کوه‌ها را جابجا کنیم. مسلماً داستان‌های احساسی و پرسوز و گداز عاشقانه از عهده انجام دادن این کار بر نمی آید، هرچند آنها نیز نمونه های خوبی از قدرت عشق هستند و یادآوری می کنند که در قاموس دوست داشتن کلماتی چون یأس و غیر ممکن معنا ندارد. عشق همچنین نیروی خارج از جهان مادی دارد، همان قدرتی که ادعی را وا می دارد تا ما را پیش از تولد و بدون هیچ دلیلی دوست بدارند. در نهایت ایمان است که در همه ادیان از نوع دیگر عشق که تا ماورای مفهوم زمان باقی خواهد ماند با ما سخن میگوید. گمان کنم همه با من هم عقیده هستند که گذران زندگی بدون داشتن دوستی واقعی از دست دادن یکی از رضایت بخش ترین تجارب انسانی است. با وجود این هر روز مردم زیادی در میان بیگانگان زندگی می کنند و می میرند، تنها و بدون آنکه هرگز از داشتن دوستی واقعی لذت برده باشند. ما انسانها نیاز درونی زیادی به نزدیک بودن با یکدیگر داریم. همیشه کسانی دوروبر ما هستند و عده‌ای را نیز تصادفاً می‌شناسیم و گاه گاه در برخوردهای کوتاه روزانه آنان را می‌بینیم. برخی را دوست خطاب می‌کنیم، اما منظور واقعی من آشنایی هاست. داشتن دوست معنایی کاملا متفاوت، چیزی بیش از امری مقدس دارد. ارسطو دوستی را این گونه توصیف می کند: یک روح در دو بدن. دوستی دو نفر را برای مدتهای مدید در گرفتاری، غم و تغییرات زندگی به سوی یکدیگر جذب می کند. اغلب ما دوستی را سرسری می گیریم و در نگهداری از آن غفلت می ورزیم. چشم خود را به روی این حقیقت که دوستی به سعی، توجه و کوشش دائمی نیاز دارد می بندیم. امرسون در مقاله قابل تحسین خود به نام درباره دوستی گفت: ما به سلامت، مسکن و لباس خود توجه زیادی داریم، اما کدام شخص عاقل میگوید که به دوست یعنی لازمترین چیز نیاز نداریم؟ او می افزاید بهترین راه دوست داشتن یکی بودن است. اکثر ما به صحت این گفته واقفیم. ما با دقت و توجه زیاد از اشیای گرانبهای خود مواظبت میکنیم، ولی اغلب اوقات درباره یه حفظ دوستی که هدیه ای نادر است بی‌اعتنائیم. اگر واقعاً به این موضوع توجه کنیم، برای حفظ این رشته های تکامل و قدرت سعی بیشتری خواهیم کرد. در زندگی چیزهای خیلی کمی وجود دارد که در برابر داده ما بازده بیشتری داشته باشد. مدتی پیش مرگ دوست عزیزی را از من گرفت. هر دوی ما مدت 25 سال این رابطه پرارزش را پرورانده بدان ارج گذاشته بودیم. در طی این مدت اغلب از نظر مکان و یا زمان از یکدیگر جدا بودیم، ولی تصمیم داشتیم نگذاریم هیچ چیز خللی در دوستی دائمی ما به وجود آورد. بیشتر اوقات به خاطرات این دوستی فکر می کنم، به تغییراتی که هر یک از ما در طی دوران دوستی خود کردیم و رشته هایی که عمری موجب حفظ دوستی ما شد. دوستم به من کمک کرد تا نواقص انسانی خودم را ببینم، در حالی که او نیز عیوب خود را نشان می داد. هر دو به یکدیگر فرصت اشتباه کردن و نیز قدرت مقابله با ناکامی و حتی شکست را می دادیم، زیرا می دانستیم همیشه کسی را برای تکیه‌گاه داریم و او ما را برای شروع دوباره حمایت و تشویق خواهد کرد. گاه گاه یکدیگر را مایوس می کردیم و یا می آزردیم، اما از این کار نیز هنر ظریف بخشش انسانی را آموختیم. این کار را تا هنگام رسیدن به مرحله ای که توانستیم به چیزهایی ماورای خشم و رنجش بنگریم ادامه دادیم. قضاوت و ایرادگیری را کنار گذاشتیم. هر دو می دانستیم که اگر یکی دچار لغزش و نادانی شود، آن حالت همیشگی نخواهد بود. در خصوصی ترین افکار، احساسات، عقاید، نقشه ها و رؤیاهای یکدیگر سهیم بودیم. هرگاه مشکلی پیش می آمد، برای حل آن از فواید دوستی متقابل که چیزی قادر نبود جای آن را بگیرد بهره می گرفتیم. ما آینه یکدیگر بودیم. هر یک یگانگی دیگری را از زاویه‌ای متفاوت می دید. اغلب اوقات لازم می دیدیم دوستی خود را بیازماییم و بدانیم برای حفظ آن تا چه اندازه حاضر به ایثار هستیم. این ضرب المثلی قدیمی است، ولی حقیقت ندارد که دوستان واقعی خود را هنگام احتیاج می توان شناخت. از دست دادن آن دوست عزیز و چنان نیروی مثبتی در زندگی پس از آن همه سال بسیار دردناک و مشکل بود، اما هیچ چیز ابدی نیست. در حقیقت ما کسانی را که دوست می‌داریم هرگز از دست نمی‌دهیم. آنان در ما جاویدان می‌شوند. آنان در دل‌ها و اذهان ما به زندگی خود ادامه می‌دهند. در هر تصمیم، عقیده و کاری که می‌کنیم شرکت دارند. هیچ کس جای خالیشان را پر نمی کند و با وجود رنجی که داریم اکنون بیش از همه ی سالهایی که با آنان به سر برده ایم غنی هستیم، زیرا وجودشان موجب بهبود روابط کنونی ما و تمام روابطی که در آینده خواهیم داشت شده است. به تازگی دوستی را با حالت غمزده دیدم. شوهرش به امید یافتن زندگی بهتر او و دو بچه‌اش را به همان راحتی که کسی برای تعطیلات می‌رود رها کرده رفته بود. آن مرد بر اثر مطالعه کتاب‌های مدروز خودیاری معتقد شده بود که حق خوشبخت شدن دارد و در قبال خود بزرگترین مسئولیت را احساس می‌کند. با وجود این امیدوار بود که باز هم بتواند روابط دوستانه‌ای با همسر و دیداری دائمی با بچه‌هایش داشته باشد. اما خانمش عقیده دیگری داشت. او عصبانی، آزرده خاطر و در صدد انتقام گرفتن بود. شوهرش شخصیت وی را نادیده گرفته، خانواده را از هم پاشیده بود. زن به هیچ وجه حاضر به دوستی دوباره با او نمی شد. در واقع او را موزی و بسیاری چیزهای دیگر می نامید که هرگز از او نشنیده بودم. آن خانم به من که دوستش بودم رو آورده بود تا کمکش کنم. نمی توانست جلوی گریهش را بگیرد. علاقه خود را نسبت به خانه و بچه ها از دست داده بود گرچه به کارش ادامه می داد. همواره عصبانی و پریشان بود و این امر باعث برخورد بدش با دیگران می شد. به دوستانش مدحلک می گفت. در اداره با همکارانش بی‌حوصله بود و پی برد که سر بچه ها داد می کشد. وی همواره در پی یافتن دلایلی بی پایان برای داشتن نفرت بیشتر از شوهر سابقش بود، ولی به تدریج از خود نیز متنفر می شد. او بسیار متاسف بود و خود را ملامت می کرد، زیرا یقین داشت که اگر بیشتر به شوهرش توجه می کرد، خود را جذابتر و خانه را مرتبتر می ساخت، او را از دست نمی داد و حالا بچه هایش پدر داشتند. چگونه می توانستم به او کمک کنم؟ دریایی از اشک و حسرت نیز نمی توانست شوهرش را بازگرداند و یا به ازدواج از دست رفتهش سر و سامانی بخشد. عادت ندارم کسی را نصیحت کنم. سالها پیش از این کار دست برداشتم. من همچون دیگران ناتوانم. چگونه می توانم به آنان بگویم چه کار کنند؟ به هر حال راه حل آسانی وجود نداشت. مدتی طول می کشید تا شخصیت آسیب دیده بهبود یابد. آن زن با وضعی که داشت نمی توانست دوام بیاورد. ناامیدی کار خودش